بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 311 صفحه 19 قال و السمع متأول و معارض به مثله و ترجیح معنا. بحثمون در افعال عباد بود و اینکه این افعال واقعا منسوبن به عباد یا اینکه کار خدا هستند و از عباد ظاهر می شوند. اشاعر گفته بودند که این کارها همه کارهای خداست و انسان در انجام این کارها مجبوره، ولی ما معتقد بودیم که کارهای خودمون هستند و نسبتشون به ما نسبت حقیقی و نسبت الی ما هو له. ما بر مدعای خودمون یک دلیل قابل کردیم و او عبارت بود از ضرورت و بداهت. اونها 8 دلیل عقلی دارن که دلایل عقلیشون خونده شد، البته دلایل بیش از این هاست، 8 در اینجا ذکر شد، و چندین دلیل نقلی دارن که دلایل نقلیشون رو هم میخونیم. دلائل نقلیشون تماماً آیات قرآنه. بعد جواب بدیم که این دلائلی که شما آوردید اولاً قابل تعویلند، تعویل برده میشند و توجیه میشند به طوری که جبر رو ازشون نمیشه استفاده شد. ثانیاً آیات دیگری داریم که اونها دلالت بر اختیار عباد می کند و فعل و صادر از عباد قرار می دهد. اون آیات با آیاتی که شما برای جبر استدلال کردید معارضه می کند. ثالثاً ترجیح این متعارضه این هم با طرف ما هست، یعنی دلائلی داریم که اون دلائل این نقلیات رو ترجیح میده. اون دلائل هم بعداً میخونیم انشاءالله. مثلا ما مکلف شدیم و تشریف دلالت بر اختیار میکنه و امثال اینجور مباحث که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. پس ما اولا دلائل آقایون رو که بر جبر اقامه کردن ذکر میکنیم، بعدا این دلائل رو تعویل میبریم به طوری که دلالت بر جبر نکنن، بعدا آیاتی رو که معارضن با آیاتی که اونها استدلال کردن ذکر میکنیم، و بعد هم ترجیحی رو که قول ما رو تایید میکنیم میاریم. اینا تمام مباحثی است که در بحث جبر باقی مونده. آیات رو من از رو میخونم و هم توضیح میدم، محل شاهد رو هم اگر احتیاجی به تعویل داشته باشه تعویل میبرم. بحثی که بخوایم مستقل در از خارج واردش بشیم نداریم. صفحه 311 هستیم، صفحه 19 هم. قال مصنف و سمع متأولم، یعنی دلائل سمعی و دلائل نقلی که در قرآن رسیده اونها قابل تعویل هم تعویل برده میشن، توضیح میشن به طوری که دیگه دلالت بر جبر نمی کنن. و معارضون به مثلهی، و به مثل خودشون که دلائل نقلی دیگر است معارضه می کنن. و میدونیم که در وقتی که معارضه حاصل شد نه به اون طرف میتوانیم استدلال کنیم نه به این طرف، چون هر دو با هم تعارض میکنن و قانون اولیه تعارض تساقطه. مگر ترجیحی در کار باشد که اگر ترجیح وجود داشت اون طرفی رو که ترجیح وجود داره غلبه میدیم. در اینجا هم با ترجیح و معنا، ترجیح با ماست، یعنی معلوم میشه که اختیار قول حقه، زیرا که دلائلی داریم که اونها اختیار رو اثبات میکنن. اونها رو اگر زمینه کنیم و این دلائل نقلی، دلائل نقلی ما ترجیح داده میشه. و گذشته از این چه هست کردی، مثلا اون دلایل نقلی که آقایون بهش استدلال کردن قابل توجیهه و اصلا دلالتی بر جبر نداره. اقول هذا جواب عن الشبه النقلیه، به طریق اجمالی مربوط به جوابه، یعنی این جوابی که مصنف از شبه نقلیه داده جوابی اجمالی که تفصیلش رو باید ما ذکر کنیم. و تقریر او تقریر این جواب این است که انهم قالو، اشاعر این چنین گفتن، قد ورد فی الکتاب العزیز ما یدل علی الجبر، آیات مفصلی دارن. ما چهار تا از این آیات رو ذکر میکنیم، نه همش رو. تقوله تعالی آیه 16 سوره رعد و 62 زمر، کتاب ما آدرس آیات نداده، ولی خب ممکنه که احتیاج باشه من بعدی فکر میکنم میدونم کتاب شما آدرس داره یا نداره. شما آدرس نداری؟ الله خالق و کل شیء، این دلالت روشنه، خدا خالق همه چیز هست. کل شیء عامه، شامل افعال ما هم میشه، از خدا خالق افعال ما هم هست. این ظاهرش دلالت بر جبر میکنه، ولی وقتی خوب دقت بکنیم ازش جبر استفاده نمیشه. خدا خالق همه چیز هست، حتی خالق افعال ما، و منافات نداره در اینی که او خالق افعال ماست خود ما هم فاعل افعالمون باشیم. بله، دو تا علت مستقل بر یک معلول وارد نمیشن و قهران نمیشود که هم ما فاعل باشیم هم خدا فاعل باشه. فعل با یه فاعل صادق میشه، نه با دو فاعل. و فرض اینه که هیچ کدومون هم کمت هم دیگه نیستیم که بگیم جزا دلتی، ولی در طول هم میتونیم باشیم. خدا خالق همه اشیا هست و در نسبت به افعال ما خالق است و فاعل است، فاعل بعید، و ما فاعلیم و خالقیم فاعل قریب. فاعل ها در طول هم میتونن قرار بگیرن، هر دو هم علت تامه باشن، هر دو هم مصدر باشن، فعل از هر دو صادر شده باشه. مگر فلاسفه نمیگن که افعالی که از عقل اول صادر شده همه از خدا هم صادر شده، یا افعالی که از نفوس فلکی صادر میشن از خدا هم صادر شده؟ همه این سلسله عللی که در طول هم قرار گرفتن همشون میشن مصدر برای فعلی که میخواد از اون آخرین علت صادر میشه. پس هیچ ایرادی نداره که بگیم ما هم فاعلیم خدا هم فاعل، منتها در طول هم، اون فاعل بعید ما فاعل قریب. البته اشاره کردم قبلا که صدرا علاوه بر این که خدا رو فاعل بعید میدونه، فاعل قریب هم میدونه. میگه ما فاعل قریبیم، خدا هم فاعل قریب است، هم فاعل بعید. اما چطوری این توجیه میکنه که اجتماع دو تا قدرت بر یک فعل لازم نیاد؟ اون به جای خودش، چون مورد بحث ما نیست، مطرحش نمی کنه. پس این دلیلی که آقایون استدلال کردن توجیه شد. آیه بعدی آیه 96 سوره صافات، و الله خلقکم و ما تعملون، که این دیگه صریحه. اون قبلی به اطلاقش یا به عمومش شامل افعال ما میشد، این اصلا صریح در افعال ماست. خدا شما رو با آن چرا که عمل میکنید آفریده، همونطور که شما در خلق خودتون دخالت نداشتید و خدا خلق کرد، همونطور در ما تعملون هم دخالت ندارید و خدا هم ما تعلمون رو خلق میکنه. خب پیداست که این آیه به ظاهرش دلالتی بر جبر میکنه. تمام اعمال ما رو خالق تمام اعمال ما خدا میشه، همونطور که خالق خود ما خداست. ما تعملون هم از شفته بر کن، یعنی همونطور که خدا شما رو خلق کرد و شما در خلق خودتون دخالت نداشتید، افعالتون هم خلق کرد و شما در افعال خودتون دخالت ندارید. جواب اینه که خدا خلق کرد شما رو و جوهر افعال شما رو، و جوهر افعال شما رو. افعال ما یک جوهر داره، یک جهت داره که اون جهت بهش عنوان میده، مثلا فرض کنید که ما راه میریم، راه رفتن جوهرش رو خدا خلق کرد، چون همه چی در این عالم مستند به خداست، همه چی ممکنه و ممکن باید به واجب ختم بشه. اگر این ممکن مستند باشه به ممکن قبل از خودش، اون ممکن قبل از خودش هم مستند باشه به ممکن قبل از خود، این سلسله نمیتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، بالاخره باید به یه واجبی ختم بشه که دیگه اون مستند به چیزی نباشه. همه ممکنات این چنینن، از جمله افعال ما. پس افعال ما به خدا ختم میشن و جوهر فعل ما رو خدا ساخته. اما این راه رفتن اگر به سمت معصیت باشه یا به سمت طاعت باشه، این عنوانیست که من به این فعل دادم. اصل فعل قدرتش و اینا رو خدا درست کرده، جوهرش مال اونه. اما عناوینی که فعل میکنه، جهاتی که این فعل پیدا میکنه، اینا همه دست منه. اما با اختیار خودم این فعل رو اسیان قرار میدم یا اطاعت قرار میدم. پس من در صدور این فعل نقش دارم، دخالت دارم. بنابراین این آیه نمیتونه دلالت بر جبر بکنه، یعنی قدرت منو سلب نمیکنه. درست خدا خلق کرده افعال ما رو، ولی قدرت من سلب نمیشه. دلیل سومشون آیه هفت سوره بقره است. ختم الله علی قلوبهم، خدا بر دل اونها مهر زد و نمیذارد اونها ایمان بیارن، نمیذارد که اونها ایمان بیارن. خب پس اینم جبره، کفرشون میشه جبر، چون خدا راه ایمان برشون بسته و اونها رو کافر قرار داده. پس کف صادر من الله، نه صادر از اونها، فعل خداست نه فعل. این آیه رو چندین جواب دادن، من فقط دوستش رو نقل میکنم. یکی این که ختم الله علی قلوبهم، یعنی خدا مهر بر دل اونها زد و علامتی بر دل اونها نهاد تا با این علامت ملائکه اونها رو بشناسن. چون وقتی ما وارد صحرای محشر میشیم، ملائکه از کجا میفهمه که ما مؤمنیم یا کافریم؟ این سوال جوابم نمیکنه. میبینید کفار رو میگیره میندازه جهنم، مؤمنین احترام میذاره و احترام میفته بهش. دستور دارن این کارو بکنن، ولی از کجا تشخیص میدن؟ خدا علامتی برای مؤمن قرار داده که اون ملک تشخیص میده، علامتی هم برای کافر قرار داده که ملک تشخیص میده. علامت همون مهریه که بر دلش نشسته. مهر ما نمیبینیم ولی ملک میبینه. پس منظوری نیست که من اینا رو کافر کردم. منظور اینه که خدا علامتی بر قلب اونها زد، الان میرسیم خدمت. علامتی بر دل اونها زد و این علامت رو علامت قرار داد برای شناخت ملائکه. عیبی نداره. همه علامت ها ممکنه متعدد باشه و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. شاید اون قشاوه مسلم مربوطه به بصر هست، شاید مربوطه به سمع باشه. ختم الله علی قلوبهم، تمام، و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، که پرده رو بر اون آبزون شد. خب شما چی فهمیدید؟ ختم در اینجا میفرمایید در همه جا به معنای مهر زدن هست، ولی در اینجا به اون معنا نیست. که ببینید به چه دارید؟ این ختام همست یعنی پایانش، اینم یعنی پایان؟ نه، اینم یه معناست. شما از کجا اونو میفرمایید؟ اونی که چرا مهر علامتی دیگه، چی گفتیم مهر علامت نیست؟ خط مگه این خواه مهرهایی که میزنن علامت نیست، علامت اینی که این نامه مال منه. موری که ما پایین برقه میزنیم علامت اینی که این نامه مال منه. اونم که شما میفرمایید یکی از محتملاته، اونم که ما عرض میکنیم یکی از محتملاته. و از جهل احتمال بطر الاستدلال وقتی ما نمیخوام الان بگیم حتما اون معنی که ما گفتیم اراده شده، ولی به محضی که احتمال بدیم معنای گفته شده اراده شده، اون معنایی که مورد استدلال قرار گرفته از حالات از قابلیت استدلال میفته. ما نمیخوام بگیم حتما اونی که ما میگیم درست، اونی که ما میگید غلطه. ممکنه حق با شما باشه، ممکنه بس حق با ما باشه. همین اندازه که احتمال داره حق با ما باشه کافیست که آیار از قابلیت استدلال برسه. اما جواب دوم اینه که خدا بشر رو طوری ساخته که اگر به سمت خیر رفت عادت میکنه به صورتی که نمیتواند به این آسونی ها خیر رو کنار بذاره، و اگر به سمت شر رفت همینطور عادت میکنه بازم نمیتونه شر رو کنار بذاره. چون خدا نفس انسانی رو اینچنین آفریده، میگه من بر دل کفار مهر زدم، یعنی طوری این دل رو آفریدم که دیگه نتونه به آسونی در جرده. نه یعنی جدا جدا گرفتم و یه موری به دلشون زدم، یعنی اینطوری ساختم، نه اونها رو، همه رو اینطور ساختم. هر کس که کار خوب کند نفسش سنان است که عادت می کند و این عادت امتیازش داره. هر کس کار بد کند باز نفسش عادت می کند و این عادت عقوبتی است. همه را من درست کردم، این من این چنین ساختم که انسانی که به سمت شر برود به آسونی در نجرد، به سوء اختیار خودش اگر شر را انتخاب کرد دیگه بره، مثل این که به سراشیبی افتاده. او یا قدرت برگشت براش هست ولی نچندان. منزله اینه که من در دلش خط می کردم و دلش رو بستم، راه رو برون گرفتم و دیگه به سمت ایمان در نمی زده. خدا داره این رو به خودش نسبت میده، در حالی که به طور خصوصی بر دل این آقا مهر نزده، ولی چون به طور عموم نفس این چنین ساخته، چون نفس این چنین ساخته میتونه این کار رو به خودش نسبت بده، بگه من جلوشو گرفتم. و این جواب بسیار جواب مهمیه و در بسیاری از آیات ما از این جواب استفاده میکنیم. و در کلام امام رضا آمده که الختمه و طبع على قلوب الكفار عقوبتن على کفرهم، عقوبتن على کفرهم. نه خدا اونا رو کافر کرده، اونا کافر شدن خدا عقابشون کرده، عقاب تو همین دنیا راه رو برشون بسته. چطور بسته؟ همینطور که عرض میکنه، یعنی بالاخره بشر اینچنین، ما امتحانم کردیم به کار خیر یا به کار شر زود عادت میکنیم. وقت اگر زیاد هم ادامه بدیم عادت سنگین میشه، گاهی به حدی میرسه که اصلا برگشت واقعا ممکن نیست. اینو خدا میگه من برگشت خفت کردم. همین دیگه، بله دیگه، همینه. ما هم داریم همینه میگیم، اول اختیار داشته، از این اختیار استفاده نکرده، بعد به حالتی افتاده که اختیارات سلب شده و این مخصوص او نیست، در بقیه هست. فقط هر سر اینه که این مخصوص این آدم نیست، در همه هست. ولی بله، اول اختیار داشته، از اختیار سوء استفاده کرده، خدا راه رو برش بسته، از باب این که طبیعت رو این چنین قرار داده، نه از باب این که واقعا این شخص گرفته و دلشون مه کرده و گره زده. این منظور نیست، بلکه اصلا به طور کلی گره میخوره هر کس که این کارو بکنه، چه خوب چه بد. ولی لذا به ما سفارش شده که به کار خوب عادت بدید خودتون را، کار بد انجام ندید، عادت میکنید. این زمانیست که این شخص، ببینید، نفس ما رو خدا نورانی آفریده. ما هرگاه گناه بکنیم لکه سیاهی در اون قسمتی از نفس واقع میشه و همون قسمت رو سیاه میکنه، گناه بعدی قسمت بعدی رو، تا بالاخره اگر یک قسمت کوچکی روشن بماند امید برگشت هست. ولی اگر تمام این نفس رو سیاه کردیم دیگه امید برگشت نیست. اون کسانی که برمیگردن هنوز بر دلشون خف نخورد، یعنی کل نفس تاریک نشده، یه روزنهی باقی گذاشته. شما توجه بکنید اون کسانی که برمیگردن یه عادت خوبی یه جایی دارن، یه کار خوبی دارن که همون کار خوبشون بالاخره دستگیرشون میشه. اون کسی که تمام راه ها رو خودش بر خودش بسته، این غیر ممکنه برگرده. این اول گفتم سخته که برگرده، ولی الان توضیح میدم که سخت نیست، در واقع نمیتونه برگرده. هرچی هم که گفته بشه دیگه ما نافذتر از کلام پیغمبر که نداریم. ولی درست نصیحت میکردن با چه نصیحت هایی من نمیگرد اصلا تأخیر نمیکرد، در حالی که کلام ما گاهی تأثیر میکنه. کلام پیغمبر که فوق‌العاده مؤثر بوده، میگفتن گوشتونه بگیری که رشت ندی، اینه از تأثیر این کلام میترسیدن. خب با وجود این میدید از بعضی اصلا نمیشده، پس اصلا اثر اصلا میدوشه. اینا به جای رسیدن که امکان برگشت نبود. اگر امکان برگشت باشه خدا ارحم الراحمین برش میگرده. ختم الله علی قلوبهم، یعنی به اون حد رسیده که دیگه قابل برگشت نیست. اون وقتی که ختم بخوره بر نمیاد. دلیل چهارم آیه 125 سوره انعام، و من یادن یزل لهویت الصدره زیقا حرجا. کسی که خدا بخواهد گمراهش کند دلش را تنج میکند. حرج یعنی شدید و زیق، کاملا تنج میکند. حرجا تأکید زیقنه، تأکیدی است که مازاد بر زیقن افاده میکنه. خدا دل انسانی را که بخواد گمراه کنه تنج میکنه. خدا این کارو میکنه، اونم گمراه میشه. پس اختیار دست ما نیست. خدا یه نفر دلش میخواد شرح صدر میده، یه نفر هم میخواد زیق صدر میده. اونی که زیق صدر پیدا کرد خدا دلش رو بسته و راه رو برو صد کرده. پس اختیار رو از او گرفت. اون کسان که شرح صدر داده بدون اختیار به سراغ ایمان فرستاد. خب این ظاهر آیه است که اشاره با این آیه جبر رو خواستن اثبات کنه. جواب اینه که خدا لطفش را از این شخص دریغ می کند، توفیق را از اون می گیرد و او هم مقدمات سلب توفیق و زیغ قلب خودش را فراهم کرد. همون جوابی که در آیه قبل دیدیم در اینجا میاد. مقدمات را فراهم کرده، خدا سلب توفیق کرده، سلب توفیق را دیگه ایمان نمیاره. اون راه هایی رو که برای دیگران باز گذاشته بود، برای همینم باز گذاشته بود، الان برای میبنده. برای دیگران باز گذاشت، پیغمبر فرستاد، برایشون توضیح داد، عقلشون داد، بالاخره همه چی رو بهشون گفت. اون گروهی که قبول کردن بهشون شرح صدر میده، یعنی راه رو بهشون باز میکنه. گروهی قبول نکردن دلشون رو تنگ میکنه. پس مقدمه کار رو خودمون باید شروع کنیم. شروع کار از ماست. وقتی شروع کردیم خدا شرح صد میده، اگه از این طرف شروع کردیم خدا زیر صد. پس خدا از الطاف انسان رو من میکند، یعنی لطفی نمیکنه. وقتی میره طرف رفتارش خوبه دیگه باش لطفی نمیکنه، نه اینکه راه رو برش میبنده. وقتی لطف نشد راه بسته است، چون همه راه همه چیز از جانب خدا باید بیاد. آخرین جزء کار اراده منه، ولی مقدمات خدا فراهم میکنه. اراده من میاد کامل میکنه، آخرین جزء فعله که من رو به فعل منتهی میکنه. اما کارها باید از مایه خدا بیاد، توفیق باید او بده. خب این چهار تا آیه بود. میدونید که نفس ما با قوه قلب تعقل میکنه. عاقله در لسان روایات و نقلیات قلب نامیده میشه و عرفا میگن اگر عقلتو لطیف کردی به درجه قلب وارد میشی. قلب همون عقل لطیف شده است که آلودگی هاش پاک شده و این چنین قلبی قوه ادراک انسان است، ادراک حقایق و ادراک حقیقت. حق رو این قوه ادراک میکنه. اگر بخواهد ادراکش و اگر بخواد ادراکش کامل تشود باید این صدر، یعنی قلبی که محلش صدر است، منشرح شود، باز شود. وقتی میگیم قلب شرح پیدا کرد یعنی قوه ادراکی، صدرم که محل قلبه، اگر گفتیم صدر انشراح پیدا کرد بازم معنیش اینه که قلب یعنی قوه ادراکی. ما قوه ادراکی خوب درس میکنه چون آلوده نیست، ادراکاتش تمیزه و ادراکاتش درست بر روی حق واقع میشه، انحرافی توش نیست. اما اگر انسانی منحرف شد خدا قلبش رو زیر میکنه، یعنی اون قوه فهمی رو که هر عقلی داره ازش کم کم میگیره. وقتی کم کم گرفت اون دیگه درس نمیکنه، حقیقت رو درس نمیکنه، همین دور و برای خودش رو میبینه، مثل یه حیوان میشه که اون باطن شی رو نمیبینه، حقیقت رو ملکوت عالم درش روشن نمیشه. پس توجه کردید که تنگ کردن دل به معنای تنگ کردن بالاترین و مهمترین قوه ادراکی است. قلب مهمترین قوه ادراکی است که در بشر انسان که ایمان میره با قلبش ایمان میره. البته همین قلب دوباره ممکنه تقویت بشه، وقت در اون صورت اسمش میشه سر. که عرفا نوعاً میگن ما با سر خودمون همه اون غیوب رو مشاهده میکنیم. سر یعنی عقلی که چند بار لطیف شده. و میگن فلاسفه نمیتونن اون حقایق رو مشاهده کنن زیرا در مرتبه عقل باقی موندن. ما از مرتبه عقل تجاوز کردیم، نرفتیم وارد قوه دیگه بشیم، قوه دیگری نداریم، همین قوه رو لطیف کردیم و همین قوه رو تیز کردیم که بسر و شریوم حدید بشه، یعنی خوب دیدیم. حالا چطوری تلکیفش کردیم در جای خودش بحث میشه که قوه عاقله رو چطوری میشه تلکیف کرد، هم کمن هم کیفن قابل تلکیف، چون بحثش نیست دیگه ازش منصرف میشه. اولش با اختیار شروع کردیم، خطا کردیم، منحرف شدیم، بعد خدا اون توفیق شرح صدری رو که به دیگران میداد به ما نداد و بعد هم قلب ما بر اثر نیامدن توفیق اون قوه ادراکیش کم کم ضعیف شد. خودمون کردیم دیگه، خودمون میتونیم این عقل رو تقویت کنیم، تلکیف کنیم، آلودگی رو پاک کنیم. وقتی آلودگی پاک شد شرح صدر حاصل میشه. ما این کارو نکردیم، آلودگی ها رو اضافه کردیم. این قلب ما که جای معارف بود پر از آلودگی شد، تنگ شد، دیگه معارف توش نمیاد. خدا این کارو میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا این ظرف رو اینطوری قرار داده که اگه چیزی توش بریزی پر بشه. این آلودگی ریخت پرش کرد، دیگه حالا جا برای حقایق نیست، تنگ شد. ما این کارو کردیم، یعنی ما این ظرف رو طوری ساختیم که با آلودگی ها پر بشه و تنگ بشه، توفیق هم بهش ندادیم. وقتی توفیق بهش ندادیم آلودگی ها پاک نشد، باقی موند و دل این چرک شد و چرک گرفت و نتونه شقایق رو بیاد. این چه دلیل رد کرده؟ خلاف جبره. نه اینجا رو نمیخوام ختم بگیم، اینجا از یه راه دیگه داریم وارد میشیم. خدا موظف نیست توفیق بده، اولا. ثانیا بسر سلب توفیق بشه جبر نیست، سلب توفیق جبر نیست. کسی توفیق نداره درست کاری رو انجام نمیده، ولی خدا نسبت اون کار مجبورش نشده. سلب توفیق جبر نیست. شما الان فکر میکنید که خدا وقتی سلب کرد توفیق رو یعنی قدرت رو ازش داره، قدرت رو ازش نگرفته. توفیق یعنی توفیق یعنی فراهم آوردن وسائل خیر، وسائل رو برش فراهم نمی کنه. حالا امکان تحقیقش هست. مثلا فرض کنید که خدا ما میخوام درس بخونیم، اگه بخواد توفیق بده مزاحمت ها دفع میشه، بدن ما سالم میشه، حواس ما جمع میشه، غم و غصه آدمون گرفته میشه. استاد مثلا فرض کنید که همیشه در اختیارمون باشه به ما واگذار میشه، کتاب مثلا خوبی، بالاخره همه وسایل خود فراهم میشه. عملت خدا نخواد توفیق بده، این وسائل فراهم نمیکنه، یعنی قدرت از من گرفته نشده. من با همین بی وسیله اگر خیلی آدم سنگی باشم میتونم برم دنبال کار، ولی کون همتی که بخواد منو با بی توفیقی به سمت کار جذب کنه؟ اون وقتی که توفیق میدم نرفتم، حالا که توفیق ازم گرفته چطوری برم؟ سلب اختیار نمیشه، سلب توفیق میشه. سلب توفیق غیر سلب اختیار. ولی جواب ان هذه الآیات متعولتون، این آیات توجیه میشن که تعویلات رو بعضیشو گفتن. قبل شر العلماء تعویلات این آیات رو فی کتبه و ایضا جواب بعدی صحیح، این آیاتی که شما ذکر کردید معارض است به نصف خودش، این آیات معارض است به نصف خودش، یعنی آیاتی دیگری داریم که جبر رو فرق میکنن و با این آیات معارضه میکنن. برفرض ما نتونیم از این آیات جواب بدیم، اون آیات و معارض کافی هست که این آیات رو از دلالت ساقط کنه. بنابراین هر دو دلیل از دست ما میره، هم اینا همونه. تازه ما دلایل بیشتری داریم، البته حالا بیشتریش رو ذکر میکنن و الا اونا هم دلایل زیادی دارن. و حیزن صحیحه، یعنی این آیاتی که شما ذکر کردید معارض است به نصف خودشون. فقط سنت ها، یعنی مرتب کردند اصحاب ما این آیات رو علا عشرت اوجوب، یعنی ده سنخ آیات درست کردن، دسته‌بندی کردن آیات رو، تصنیف کردن، یعنی سنخ سنخ کردن به طوری که ده تا سنخ پیدا بشه و هر سنخی نوعی دلالت داره ولی همه شون بالاخره نفی جبر میکنه، همه در نفی جبر کردن شریک هم، ولی در دلالت ظاهری با هم اختلاف هایی دارن که روشن میشه وقتی خوندیم. احد ها علا آیات داله علا اضافت الفعله الالعب، آیاتیست که در اون آیات فعل به عبد نسبت داده شده و اصل در اسنادم حقیقته، چون قرینهی بر مجازیت نداریم تمام این اسنادها رو حمله بر حقیقت میکنیم، نتیجه میگیریم که واقعا و حقیقتا فعل میتواند به عبد اسناد داده شود، یعنی از عبد صادر شود، از عبد میشود مختار و صاحب فعل. آیاتو میخونیم. احد ها علی آیاتی است که دلالت میکند بر اسناد فعل الالعبد، که قوله تعالی 79 آیه سوره بقره، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر کسانی که کتاب رو با دست خودشون مینویسن، یعنی کتاب از جانب خدا نازل نشده، اونا مینویسن میگن مال خداست. خب در اینجا میگیرید نسبت کتابت به خود یهود داده، این آیه تا چندین سال قبل برای مسلمین هم معلوم نبود. چندین سال قبل تحقیقات نشون داد که کل تورات از بین رفته و یهود دو مرتبه تورات رو از اول تا آخر نوشته، مثل انجیل نیست، انجیل تحریف شده، تورات تحریف نشده، تورات کل از بین رفته و بعدا یهودی ها شروع کردن به نوشتن از سینه خودشون آنچه که داشتن از حافظهشون استفاده کردن و نوشتن، چیزایی هم اتداد زمینش کردن و بعدم این کتاب رو به خدا نسبت دادن در حالی که کلمه‌ش از خدا میشه، همش جعلی، همش نوشتنی، برخلاف انجیل که قسمت‌هایی از خداست و قسمت‌هایی تحریف شده، اضافه شده، تحریف شده. این آیه فرایین للذین یکتبون الکتاب و بایدیهم، کسانی که کتاب رو با دستشون میشن، نه آیه رو، نه یه آیه دو آیه رو نوشتن، از تو کتاب رو نوشتن. بعدها که تحقیق شد خود یهود تحقیق کردن و خودشون اعلام کردن که تورات از نوسته و این تورات که دست ماست اون توراتی نیست که به حضرت موسی نازل شده، یک کلانش اون تورات میشه. ما تعملون، بله این حرف خوبیه، اشاعره که آیه والله خلقكم و ما تعملون را شاهد جذب گرفتن، توجه نکردن که در خود آیه عمل و عبد نسبت داده شده، گفته تعملون خلقکم، کم رو دیگه فقط خطاب به ما گرفته، ولی با ما تعملون که گفته یعنی کاری که شما صادر کردید، کار شما رو ما خلق کردیم، که نسبت کار به ما داده شده. البته اشاره توضیح میکنه، میگن چون ما مجرای کاریم اسناد مجازی و اسناد مجازی اشکال نداره، مثلا قلم نمیشه، کاتب نمیشه، ولی اگه بگید قلم نوشت اشکالی نداره، زیرا که نسبت مجازی است. اونا به ما تعملون رو نسبتش رو مجازی میگیرن، ولی اگه نسبت حقیقی بشه هم که میفرمایید دلالت میکنه بر نفی که بر خلاف منظور آقایون دلالت میکنه. خب حمله بر مجاز میکنن، ما هم جواب بدیم که حمله بر مجاز قرینه میخواد خلاف ظاهره، تا وقتی بتونید حمله بر حقیقت کنید حمله بر حقیقت میکنید، چنانچه ما گفتیم که باید این کلماتی که الان میخونیم همه حمله بر حقیقت بشه. وقت ما هم توضیح داریم آیه رو به طوری که بتونیم معنای حقیقیش رو حفظ کنیم، گفتیم ما هم عمل میکنیم، خدا هم همون عمل ما رو خلق میکنه، ما به عنوان فاعل مباشر، او به عنوان فاعل بعید. آیه بعدی 116 انعام، 66 یونس، 23 و 28 نجم، آیه چندین جا تکرار شده. این یتبعون الا الظن، یعنی اینها فقط پیرو زنن، پیرو جمانن. خب این یتبعون نسبت اتباع است به اونها، که نسبت فعل است به عبد. آیه بعدی 53 انفال و 11 رد، حتی یغیرو ما به انفسهم، یغیرو نسبت داده شده به عباد، ما هیچ بر هیچ امتی چیزی رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودشون تغییر بدن. و این آیه میتواند همه جبرها رو نفی کند، چون درسته که ما تغییر میدیم، ولی تغییر ما فرع تغییر اونهاست، اونها کاری میکنن که به دنبالش ما کاری میکنیم. پس معلوم میشه اون ختم الله علی قلوبهم، اون دیگری که میگه یجعل صدره ضیقا و امثال ذلک، همه پس از کار ما خدا کاری انجام میدهد، یعنی ما باعث میشیم که نفسمون تغییر کنه که او هم تغییر میده. و این قانون کلی که خود خدا در این آیه ذکر کرده، و ما همین قانون رو جواب خیلی از جواب جب در خیلی از آیات قرار میده. حتی یغیر ما به انفسهم، خودشون باید تغییر بدن تا بعدن ما تغییر بدیم. آیه 1786 سوره یوسف، بل سبلت لکم انفسکم، سبلت یعنی زینت. دو بار این جمله رو حضرت یعقوب به بچه هاش میگه، یک بار اون وقتی که حضرت یوسف رو توی چاه میندازن برمیگردن میگن این چنین شد، یک بار اون وقتی که بنیامین برادر تنی یوسف رو در مصر جا میزدن و برمیزدن. سربلت همین زینت لکم انفسکم، نفستون کارتون رو پیشتون زینت داد و به خاطر زینتی که داده شد شما اون کار رو پسندیدید و انجام دادید، خودتون انجام دادید، نفستون زینت داد و شما انجام دادید. نمیگه خدا زینت داد، نمیگه خدا انجام داد، میگه نفستون. و خود درست کلام کلام حضرت یعقوبه، ولی خدا رد نکرده، گفته و امضا شد. خطب و اطلهو نفسهو، آیه 3 سوره مائده، یعنی قابل بعد از اینکه قربانیش قبول نشد، تبعت له نفسه، نفسش تبعد می سهلت، آسان کرد کشتن قابیز و حابیز و او حابیز کشت، که باز این کار کار خود نفس بوده، نگفته خدا این کار کرده. همین در توجه می کنید دیگه احتیاج نداشته نداره که من شاهدش بگم. در تمام اینا فعل به عبد نسبت داده شده. یعنی نفستون پسندیده، نفستون پسندیده شما رو به سمت این کار سوق داده، یعنی نفستون این کار کرده. حالا ما کار نداریم که کار چی کرده، در اینجا میخوام بگیم فعل خدا به ما در این نفست میده، فقط سوادمون همینه. البته بعدش خب معلومه که کار خود اینا کردن دیگه، وقتی نفسشون زینت داده نفسشون هم مرتکب شده، ولی ما به اون باوردش یک کار نداریم. همین اندازه که خدا در این آیات نفست داده فعل رو به عباد، میفهمیم که در این نسبت هم نسبت حقیقی است که من چه گفتیم، میفهمیم که واقعا عباد خودشون فاعل فعلی است. آیه 123 سوره نساء، من یعمل سوءا یجزی به، من یعمل سوءا، کسی که کار بد کند، که کار بد داره نسبت میده به عباد، کسی که کار بد کند یجزی به، به اون کارش پاداش داده میشه. آیه 38 سوره مدثر، کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی به آنچه که به دست آورده گرفت، گرو یا اون چیزی که به دست آورده، یعنی در قیامت نگرش می‌دارن تا ببینن که جوابش نسبت به ماکسبش چیست. خب ماکسب معلوم میشه اب کسبی داره، بالاخره کاری کرده. آیه 21 سوره طور، کلون رو این به ماکسب رهین، هر مردی به آنچه که کسب کرده رهین است و بازداشت شده بود در گروه کسب خودشه، که مفاد آیه همون مفاد آیه قبله. آیه 22 سوره ابراهیم، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فاستجبتم لی به اختیارکم، من بر شما سلطنتی تسلطی ندارم تا شما رو به کاری مجبور کنم، مگر اینکه من شما رو خواندم بل وسوسه، خواندم یعنی فقط وسوسه کردم، فاستجبتم لی به اختیارکم، با اختیارتون به من جواب دادی، جواب دادی، فعل رو داره نسبت میده، نسبت میده به عباد. الی آخرها، از این قبیل زیاد داریم که در آیات قرآن فعل به عباد نسبت داده شده، و چون نسبت نسبت حقیقی است خوب است که گفته شود لیس لازم است، گفته شود فعل از عباد صادر میشود. این بحث بعدی ماست و ترجیح هم نه هنو عجله میکنید، اون انشالله بعدا میکنید و اشارم کردم طاعت و اینها. یه زمانی هم قبلا گفتن امرو نه یه فطری توجیه میکنن، مده و زن و فطری توجیه میکنن، بسید جاش نبود، همینطوری من اشاره کردم به مناسبت، حالا انشالله بحثش میاد. از ثانی، دسته دوم از آیات، آیاتی هستند که دلالت میکنند بر این که خدا مؤمنین رو مدح کرده، کفار رو مذمت کرده، به بعضی ها وعده داده، بعضی ها تهدید کرده. این مدح و مذمت و وعده و تهدید اینا همه نشون میده که ما فاعلی، اگه فاعل نبودیم مدح برای چی؟ اگه فاعل کفر نبودیم مذمت برای چی؟ چرا ما رو تهدید میکنه؟ تهدید میکنه به کاری که خودش داره انجام میده، یا وعده میده به کاری که خودش انجام میده. مسلم این وعد و وعید و این مذنت و مد نشون میده که فاعل کار ما هستیم. دسته دوم آیات، آیاتی هستن که مشتملن در مدی که خدا نسبت به مؤمنین و زمین که نسبت به کفار داره، یا تهدیدات و وعده هایی که نسبت به این دو گروه داره. افسانه آیاتی هستن که دلالت میکنن بر مد مؤمنین علی ایمان، که خدا اونها رو بر ایمانشون مد کرده، و ظن کفار علال کفر، و همچنین آیات دیگری که دلالت میکنن بر وعد و وعید، وعد یعنی موعظه دادن، وعید یعنی تهدید کردن. قوله تعالی آیه 17 سوره غافر، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، این نوعی تهدیده در مورد کفار، نوعی تبشیره در مورد مؤمنین، مؤمنینی که کار خوب کردن توزا به ما شفت، کفار هم که کار بد کردن همچنین. آیه 7 سوره تحریم، الیوم توزا به ما کنتون تعملون، که این هم به ما کنتم تعملینش شاهد ما میشه بر منتها اصلا آیه دفعه اول میشه که نسبت داده فعل به ما هم توزونش پاداش داده میشه. این هم وعد و وعید هر دو هست. آیه 37 سوره نجم و ابراهیم الذی وفا، یعنی وصف ابراهیم الذی صفت ابراهیمه، ابراهیمی که وفا کرد به اون امرهایی که به او رو آورده بود و همه امرها رو تمام و کمال امتثال کرد، که از جمله اونها امری بود که به ذبح حضرت اسماعیل داده بودیم، او رو هم وفا کرد. وفا نسبت فعل به ابراهیمه که این البته فعلا محل شاهد ما نیست، ولی خدا داره نقد میکنه ابراهیم، نقد نشون میده چه کاری انجام داده چه قابلیت نقد پیدا شده. آیه 164 انعام که در بسیاری از آیات دیگه تکرار شده، شاید 5 یا 6 جای قرآن آیه رو دارید، ولا تزر و واجرتون وزر اخرى، لا تزر و ای لا تحمل و نفس آسنه وزر، یعنی اسم نفس اخرى، تحمل نمی کند یک نفس گناهکار گناه نفس دیگری را، هر کی گناهش مال خودش، گناه دیگری را کسی دیگه تحمل نمی کند. خب در اینجا نوعی تهدیده، فکر نکنید شما که رئیس دارید رئیستون مشرکه فردا گناهان شما رو به گردن میگیره، این گناهان شما مال خودتونه، اون مشرکین خودشون اون رؤسا خودشون گرفتار گناه خودشون هستن دیگه، گناه شما رو به اونها نمیدید، شما مجزا گناه دارید عذاب میشید، اونها مجزا گناه دارن عذاب میشن، گناه شما رو به گردن اونها نمیدید. و اگر اونها باعث انحراف شما باشن بر اونها گناه جدایی نمیرسیم، نه گناه شما رو پاس میکنیم به گردن اونها میزنیم، بر اونها گناه جدا نمیرسیم، یکی گناه شرکشون یکی گناه منحرف کردنشون. خب در اینجا میبینید تحقیده. آیه 15 سوره طه لتجزا کل نفسن به ما تسعی تا پاداش داده شود هر نفسی با آنچه که کوشش کرده یا کوشش میکنه، یعنی طبق کوششتون بهتون پاداش میدین. خب معلوم میشه کار کار ماست که پاداش داده میشه، پاداش دادن در مقابل کاری که صادر میشه، نه در مقابل کاری که اختیار ما نیست. آیه 90 سوره نمل هل تو جون الا ما کنتم تعملون، استفهام انکاریه، یعنی ما تو جون الا ما کنتم تعملون، پاداش داده نمیشید مگر به آنچه که عمل میکنید. در این آیات دیگه من توضیح ندم، اسناد هم هستم و خیلی جا ما اسناد داریم، ولی خب اسناد از دسته اوله، ما الان وارد دسته دومیم، از این آیات میخوام استفاده دیگر ببریم، اگر چه استفاده اسناد هم برده میشه، استفاده پاداش دادن، خدا میفرماید من به شما پاداش میدم، پاداش در مقابل عمله، اگر من کار بد نشده باشم تهدید کردن یا پاداش سخت دادن معنا نداره، کار خوبم نشده باشم همچنین پاداش خوب دادن و جزای خیر دادن یه معنا پیدا میکنه. آیه 160 سوره انعام من جو عبد الحسنات فلهو عشر و امثاله ها، این هم یه وعده است، تهدید نیست وعده است. خب این وعده نشون میده که کاری از من صادر شده که در مقابلش خدا به من وعده داده که عشر و امثالش رو من داده ده برابرش. آیه 124 سوره طه و من عرض انجسی و این لهو معیشتن زن کن، این هم تهدیده، هر کس که از یاد من اعراض کند که ذکر و وضع امنه قرآن گرفتن، هرکس که اعراض کنه ارزش من فعلا لهو معیشتن زن که براش زندگی تنگیه، زندگی سختیه، زندگی فشاراوریست. خب این تهدیده. آیه 90 آیه 86 سوره بقره اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، مذمته، مذمته، خدا داره مذمت میکنه که حیات دنیا رو به آخرتشون خریدن، یعنی آخرت رو فروختن دنیا رو خریدن، مبادله کردن، مشتری بودن و فروشنده بودن، فروشنده آخرت بودن، مشتری دنیا. خب این داره مذمت میکنه. آیه 90 سوره آل عمران ان الذين كفروا بعد ایمانهم، تهدید دارن میشه کسانی که کافر شدن بعد از ایمانشون بالاخره براشون عذاب ده. تهدید میشه، تهدید نشون میده که اختیار بوده و فعل شاده کرده و لذا لیاقت پیدا کرده که تهدید بشه. از ثالث دسته سوم از آیاتی که دلالت میکنن بر نفی جد و دلالت میکنن بر این که فعل از خود انسان صادر شده، آیاتی است که دلالت میکند بر تنزیه خدا از بعضی امور که خدا این کارا رو انجام نداده، یعنی شما انجام بدید. در کار خدا تفاوت و تناقض نیست، مفهومش اینه که در کار شما هست. یا میفرماد که ما ظلم نشدیم به کسی، خودتون به خودتون ظلم کردید. ما ظلم نشدیم یعنی فعل رو از خودش رو سلب میکنه، یعنی فعل که بی‌فاعل نیست، وقتی از خدا سلب شد بالاخره یه فاعل دیگه پیدا میکنه، فاعلش هم این عبادت. آیاتی هستن که دلالت میکنن بر تنزیه خدا، تنزیه افعال خدا از مماثلت افعالنا، افعال خدا مثل افعال ما نیست، در تفاوت و اختلاف، تفاوت یعنی تناقض داشتن، مناسبت نداشتن. بعضی افعال ما با بعضی افعالمون تناقض داره، بعضی افعالمون با بعضی افعال مناسبت نداره. امروز یه حالی داریم جوری کار انجام میدیم، فردا یه حالی دیگه داریم جوری دیگه انجام میدیم، کارامون با هم مختلفه، یک دست نیست. و ظلم، ظلم هم کار ماست، کار خدا نیست. خب خدا داره اینجور کارهایی رو که مثل کار عبده از خود سلب میکنه، ظلم از خود سلب میکنه، تفاوت کار رو از خود سلب میکنه. خب این کارها که متفاوته یا این کاری که ظالمانه انجام گرفته بالاخره کاری بوده، فاعلی داشته، وقتی خدا فاعلش نباشه عباد فاعلش میشه. چقوله تعالی آیه 3 سوره ملک ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، تفاوت یعنی عدم تناسب، یعنی تناقض، همه کارهای خدا هماهنگ هم. شما اگر یه وقتی هماهنگی ندیدید ایراد در دید خودتونه، ولی همه کار هماهنگه، به طوری هماهنگه که اگر یکیش رو جا به جا کنید همه به همه آسیب وارد میشه، در همه تأثیر میکنه. یعنی دنیا تمام کارهای خدا به منزله یک کاره. اینو در دلیلی که بر توحید واجب تعالی میارم ذکر میکنم که تمام کاری این که خدا انجام داده، تمام عالم از عقل گرفته تخیلات و در همین عالم ماده، همه اینها به هم ارتباط دارن، اینقدر ارتباطشون محکمه که کل عالم شخص واحده و شخص واحد علت واحد میخواهد، پس خدا واحد است. کل عالم یک فاعل بیشتر نمیخواد، چرا؟ چون یک شخصه، لذا به یک فاعل اکتفا میکنه، بیش از یه فاعل هم نمیتونه داشته باشه، اون یه فاعل هم خداست. و با این بیان ثابت میکنن توحید رو، به این بیانی که افعال خدا با هم هماهنگن، با هم متناسبن، چنان تناسب دارن که فرد همشون با هم یه فرد حساب میشن، همشون با هم یه فرد حساب میشن. پس ما ترافی خلق رحمانی من تفاوت، در خلق خدا تفاوتی نمیدیم. آیه 7 سوره سجده الذی احسن کل شیء کل شیء خلقه، در بعضی آیات خلقه داریم، اعطا ربنا ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا، اونجا خلقه داریم اونجا خلقه داریم، خدا احسن کل شيء خلقه، هر چیزی رو که خدا آفرید احسن آفرید. خب پس این غیر احسن ها که در جهان هستن چیان؟ نفل خودشون، که اون احسن رو به خودش نسبت میده، اون منحرفی ها رو به عبد به عباد. والکفر لیسه به حسنین و کج از ظلم لیسه به حسنین، پس داخل در الذی احسن کل شیء خلقه نیست، یعنی خدا اینا رو خلق نشده، خدا اون که را که خلق کرده احسنه، یعنی بهترین به زیباترین وصف قرارشون داده. خب آیه بله نشیده افر تفضیل، احسن افر تفضیله، افر تفضیله، افر تفضیله، یعنی خدا احسنه، یا احسن کل شیء، احسن قرار داد هر شیء، نیکو قرار داد هر شیء. من افر تفضیل برمی شده؟ نه، اگه افر تفضیل برمی شده درست نیست. احسن کل شیء یعنی خدا هر شیء رو حسن قرار داد، هر شیء رو که خلقه او حسن قرار داد. خب آیه 85 سوره هود، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق، آسمان و زمین و همه رو اون چه که در بینشون هست ما نیافریدیم جز به حق، یعنی همه کارهای ما حقه، همه کارهای ما درست. پس اگر چیزی میبینید غیر از حق بدونید که مربوط به خودت. آیه 40 سوره نساء، ان الله لا یظلم مثقال ذره. آیه 46 فصلت، ما رب که به ظلام بلدید. آیه 101 101 هود و 118 نه و 76 زخرف، و ما ظلمناهم. و آیه لا ظلم اليوم، و آیه 46 سوره نساء، لا یظلمون فتیلا. فتیل اون رشته واری که میگن که در شکم هسته خرما قرار گرفت، یعنی خدا با اون اندازن به چشم ظلم نمی کنه. خب همه اینها توجه میکنید نفی ظلم از خدا شده، و اگر ظلمی در جهان هست چون فاعل داره و فاعلش خدا نیست، حتما با فاعلش عباد باشید. خب تمام شد این آیه، این دسته سوم از آیات هم دلالت کردن بر این که خدا افعالی مماثل افعال عباد ندارد، پس عباد خودشون افعالی دارن، خدا افعالی دارد، افعال خدا مماثل افعال عباد نیست. این هم دلالت میکند بر این که جب در کار نیست، بلکه فعلها مستند به خود انسانه. چهارمین دسته تا دهمین دسته و بعد هم و ترجیح و معنا مال جلسه بعدی میشه.